4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. ۲۴ شهریور 1399 خورشیدی است و بار دیگر از پنجره مجله بعد از ظهر رادیو فردا در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار و رویدادها، تحلیل‌ها و گفتنی‌ها و شنیدنی‌ها رو در کنار هم بشنویم و تجربه کنیم، با توجه به اینکه امروز اونطوری که گفته شد جمعی از کارمندان به ویژه در پایتخت به سر کار خودشون برمیگردند، هرچند هنوز وضعیت کرونایی حاکم هست بر ایران و هنوز نگرانی ها از کرونا کم نشده. در کنار این مطالب دیگری رو هم داریم، از جمله اینکه وکیل مدافع نوید افکاری هم گفته که 30 نفر زیر حکم اعدام هستند. اجازه بدید که بریم و تازه ترین خبرها رو جویا بشیم با سپیده بهکام و بعد به سمت شما برگردیم.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. در ادامه واکنش ها به اعدام نوید افکاری در ایران، اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای با محکومیت شدید این اقدام گفت با مقام های جمهوری اسلامی ایران در این باره از راه های مختلف صحبت خواهد کرد. در این بیانیه بر مخالفت اتحادیه اروپا با اجرای حکم اعدام در هر شکل و شرایطی تاکید و گفته شده که حقوق بشر موضوع محوری مذاکرات با ایران است. پیش از اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان هم اعدام نوید افکاری را محکوم کرده بودند. وزیر خارجه آمریکا هم با محکومیت این اقدام با خانواده نوید افکاری ابراز همدردی کرده بودند. نهادهای حقوق بشری بین المللی نیز به شدت علیه این اقدام موضع‌گیری کردند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری خواستار رعایت آنچه ادب دیپلماتیک خوانده شد و گفت فشارهای خارجی تأثیری بر عملکرد قوه قضاییه نخواهد گذاشت.
و من از برخی سفارتخانه‌های غربی مقیم تهران که دخالت میکنن در امور داخلی ما ازشون میخوام که اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبردید، لااقل ادب دیپلماتیک رو رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید.
پیشتر در ادامه محکومیت‌های بین‌المللی در واکنش به اعدام نوید افکاری، سفارت آلمان در ایران در توییتی اعدام نوید افکاری را غیر قابل پذیرش خواند و آن را شیوهی برای خاموش کردن صداهای مخالف در ایران دانست. وزارت خارجه ایران خبر لغو سفر محمد جواد ظریف اروپا را تأیید کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت در چند هفته اخیر برنامه ریزی هایی برای سفرهای آینده وزیر خارجه به برخی کشورهای آفریقایی، آسیا و اروپا صورت گرفته بود، اما به دلیل مشکلات به گفته او لجستیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا هنوز این سفرها قطعی نشده و بعید است که در چند هفته آینده قطعی شود. منابع غربی پیشتر از سفر محمد جواد ظریف به اروپا در آستانه اجرای مکانیسم ماشه توسط آمریکا خبر داده بودند و گفته می‌شد آلمان نخستین مقصد سفر آقای ظریف به اروپا است. خبر لغو سفر وزیر خارجه ایران پس از آن منتشر می‌شود که اتحادیه اروپا و آمریکا قویاً ایران را به دلیل اعدام نوید افکاری کشتیگیر معترض محکوم کردند. و روند افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران روز دوشنبه هم ادامه پیدا کرد و برابری دلار آمریکا و ریال ایران با ثبت رکوردی تازه از 27 هزار تومان فراتر رفت. گزارش وبسایت اعلام نرخ ارز نشان می‌دهد که ظهر روز دوشنبه هر دلار آمریکا تا 27150 تومان در ایران معامله شده است. بهای سکه طلا هم با ثبت رکوردی تازه به 13 میلیون و 150 هزار تومان رسید. در یک هفته اخیر به دنبال کاهش ارزش سهام در بورس تهران، بهای ارزهای خارجی بار دیگر در ایران افزایش پیدا کرد. مقام‌های اقتصادی دولت ایران اما از موقت بودن این روند صحبت می‌کنند. محمد،
سپاس از تو سپیده که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و آغاز می‌کنیم مجله بعد از ظهر رو با هم. We'll be right back. تیغ تیز عدالت و چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی واکنش قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران است به محکومیت اجرای حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی از سوی کشورهای خارجی. لغو دورکاری کارمندان در استان تهران و فوت یک دانش آموز 8 ساله در مقطع دوم ابتدایی در استان خوزستان نگرانی های خانواده های دانش آموزان را افزایش داده است. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا و از اینکه ما رو انتخاب کردید در این لحظه و این ساعت سپاسگزارم. اجازه بدید که آغاز کنیم از ماجرای نوید افکاری که همچنان واکنش ها به اعدام آقای افکاری ادامه داره و امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم واکنشی رو نشون داد و در اصل معاون بین الملل این قوه از مسئله اینکه کند نمیشه تیغ تیز عدالت به گفته او و همچنین چتر گسترده باز هم به گفته معاون امور بین الملل قوه قضاییه رحمت و رأفت اسلامی هم جمع نخواهد شد سخن گفت. این در حالی است که حسن یونسی یکی از وکلای نوید افکاری توییتی رو منتشر کرده و گفته که درباره اینکه اطلاع رسانی پرونده متهمان سیاسی به نفع اونهاست یا نه بین دوستان به گفته آقای یونسی غالباً خیرخواه اختلاف نظر وجود داره و ایشون میگه من شخصا به این دلیل که تخصصی در رسانه ندارم دخالت نمی کنم، اما آنهایی که با اطمینان میگویند باید منتشر کرد الان بیش از 30 نفر زیر حکم اعدام هستند، منتظریم ببینیم چه میکنند. این توییت حسن یونسی از وکلای نوید افکاری است. اما بپردازیم به واکنش هایی که به مسئله اعدام نوید افکاری بوده تا این لحظه و پس از اون همراه میشیم با یک فعال حقوق بشر و بیشتر صحبت میکنیم.
واکنش ها به اقدام دستگاه قضایی ایران در اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی همچنان ادامه دارد و به دنبال اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان نیز به طور مستقل این اقدام را محکوم کردند. در پاسخ به این اقدام کشورهای غربی، علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه نسبت به مداخلات برخی سفارتخانه های اروپایی در امور داخلی ایران اعتراض شدید و لحن خود را اعلام کرد. معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان اینکه این کشورها باید ادب دیپلماتیک را رعایت کنند و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی به گفته وی دروغ پراکنی نشوند، همچنین افزود فشارهای خارجی تیغ تیز عدالت قوه قضاییه را کند نمی کند. وزارت خارجه فرانسه روز یک شنبه 23 شهریور در بیانیه‌ای بر پایبندی خود به حق آزادی بیان و آزادی اعتراض مسالمت آمیز و همچنین حق برخورداری همگان از یک دادگاه منصفانه تأکید کرد و گفت که بر این اساس اعدام آقای افکاری را محکوم می‌کند. پیکر نوید افکاری که صبح شنبه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد، شبانه و تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران در پی اعتراضات مرداد 97 بازداشت و به قتل یک مأمور امنیتی متهم و به اعدام محکوم شد. او و خانواده‌اش اما به دفعات عنوان کردند اعترافاتی که در طول دوران بازداشت برای اقرار به قتل یک مأمور امنیتی از آنها گرفته شده زیر فشار مداوم شکنجه بوده است. نوید افکاری در یک فایل صوتی که پیش از اعدام به خارج از زندان فرستاد تأکید کرد که قتلی مرتکب نشده است.
از زیر فشار انفرادی و زیرزمین و شکنجه هایی که خلاص شدم، هم که رسید به زندان فوراً به مراجع مختلف قضایی نامه نوشتم و شکایت کردم و داد زدم که من قاتل جانی نیستم. درخواست دادم ببرنم پزشکی قانونی. با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک توی پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن.
از سوی سفارت آلمان در تهران هم روز یکشنبه در توییتی اعدام نوید افکاری را غیر قابل پذیرش خواند و آن را شیوه‌ای برای خاموش کردن صداهای مخالف در ایران دانست. از سوی دیگر رضا پهلوی آخرین شاهزاده ایران روز یکشنبه 23 شهریور با انتشار پیامی خطاب به مردم ایران درباره اعدام نوید افکاری نوشت: نوید زنده است و راهش ادامه دارد. آقای پهلوی در پیام خود خطاب به سران حکومت اسلامی نیز نوشت: بدانند که با قتل و دفن شبانه جوانی بیگناه و محروم کردن مادر دردمندش از آخرین ملاقات، صدای اعتراض ملتی به تنگ آمده را خاموش نخواهند کرد. در این میان واکنش مجامع بین المللی ورزشی به اعدام نوید افکاری هم قابل توجه بوده. بابی ری گرین، رزمیکار حرفه‌ای آمریکایی که در UFC یا همان مبارزه قهرمانی نهایی در بخش سبک وزن مسابقه می‌دهد، هنگامی که خبر اعدام نوید افکاری را پس از مبارزه شنید، بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و ضمن آنکه از این اعدام به تندی انتقاد کرد، با خشم از زمین مبارزه خارج شد. وی در صاحبه مطبوعاتی پس از مبارزه بار دیگر به این موضوع پرداخت و اعدام یک انسان به خاطر اعتراض و ابراز عقیده را محکوم کرد. وی همچنین از دینا وایت رئیس UFC انتقاد کرد که چرا در این زمینه اقدام مؤثری نکرده است. دینا وایت رئیس UFC در پاسخ به این اظهارات بابی گرین به خبرنگاران گفت: برای آنکه بتواند در جلوگیری از اعدام نوید افکاری اقدامی کند، با رئیس جمهوری آمریکا تماس گرفته و از او خواسته کاری کند.
I called the president and I told him about it and he said the first thing he said to me was there's already sanctions against them.
به گفته آقای وایت، دونالد ترامپ در پاسخ گفته دولت وی ایران را تحت تحریم قرار داده، ولی با این حال باز تلاش می‌کند که اقدام بیشتری انجام دهد. آقای وایت تاکید کرد که مطمئن است رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌هایی در پشت صحنه انجام داده و حتی در این زمینه مطلبی در توییتر خود نوشت. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعدام نوید افکاری توسط جمهوری اسلامی را اقدامی بی‌رحمانه و رذیلانه دانست و آن را به شدیدترین وجه محکوم کرد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا هم در واکنش به این خبر گفت: اتحادیه اروپا اعدام نوید افکاری را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کند. کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هم در توییتی ضمن ابراز همدردی با خانواده نوید افکاری، بی‌اعتنایی و بی‌احترامی مداوم حکومت ایران به جان انسان‌ها را محکوم کرد و تأکید کرد که صدای مردم ایران خاموش نخواهد شد. عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای گفته است: اعدام پنهانی نوید افکاری، قهرمان کشتی، بدون اطلاع قبلی وی، خانواده و یا وکیلش، پس از محاکمه‌ای کاملا ناعادلانه، تمسخر هولناک عدالت است و جامعه بین المللی میبایست فوراً به این اقدام واکنش نشان دهد.
شاهین بشیری بود که گزارش میداد و از واکنش ها میگفت به اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی. اما امروز علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضاییه هم واکنش نشون داد و در واکنشش به آنچه مداخلات برخی سفارتخانه های اروپایی در امور داخلی ایران خواند تاخت و از ادب دیپلماتیک گفت و گفت اونها نباید مانند یک گروه اپوزیسیون رفتار کنند. این مسئله ای بود که با حسن نایب هاشم در وین فعال حقوق بشر در میون گذاشتم.
تاکید آقای علی باقری روشن هست، ایشون معاون آقای رئیسیه که خب آقای رئیسی متهم هست به جنایت علیه بشریت و همین آقای رئیسی منصوب آقای خامنه‌ایه و آقای علی باقری رابطه خانوادگی بسیار نزدیک هست، برادر داماد آقای خامنه‌ای هست و آنچنان ذوب شده در آقای خامنه‌ای هستش که به هر حال جایی بوی از او هست که بوی از عدالت و انصاف نبرده، برای اینکه هر حرکت جنایتکارانه ای که قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام میده، او خودش رو مجبور میبینه با این مجموعه مناسباتی که داره توجیه بکنه. الان در دوران معاصر مسئله کاملا روشنه، همه کشورهای دنیا این حق رو عملا دارن. ایشون اعتراض کرده که چرا مداخلات سفارتخانه اروپایی، نه تنها سفارتخانه اروپایی، تمام کشورهای دیگر حق دارن مطابق همون چیزی که بررسی ادواری جهانی نامیده میشه، کشور معین رو خطاب قرار بدن، در یه روندی از او خواهند خواست و خواستن تا حالا در سه دوره در در شورای حقوق بشر که مثلا بسیار از کشورها صحبت از این میکنن که مجازات اعدام رو باید متوقف کنید و در جهت لغو اون برای تمام موارد پیش برسید. ولی جمهوری اسلامی است که عملا بی اعتنا هست و سعی میکنه برای در واقع منافع داخلی خودش، برای اینکه کسانی که پیرامونش هنوز هستن، محدود کسانی که به هر حال به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن رو نگه داره، دست به این اقدامات شدید بیرحمانه و جنایتکارانه بزنید.
آقای نایب پاشم، یک سوالی همیشه هست، این که خب به هر حال وقتی که واکنشی صورت میگیره از توی کشورهای دیگر درباره اتفاقی که در ایران افتاده و محکوم میکنن اونها، ما همچین مسئله رو از توی خود جمهوری اسلامی هم میبینیم، مثلا در مورد رویدادهایی که رخ میده و کشورهایی که طرف حمایت جمهوری اسلامی هستند مثلا کشور مقابل رو محکوم میکنند اگر کاری رو انجام بده. این تناقض در گفتار و در رفتار واقعا معلول چیست؟
بله، به هر حال کشورهایی که بیش از همه حقوق بشر رو نقض میکنن یک استاندارد دوگانه دارن، یعنی اینکه در مورد کشور خودشون و کشورهای دوستشون هیچ موضع اعتراضی ندارن و در مورد کشورهای دیگر هستش که ابراز نگرانی میکنن، مثلا در مورد بومیان کانادا ابراز نگرانی میکنن، در مورد مهاجران یا که به فرانسه مثلا مهاجرت کردن ابراز نگرانی میکنن، ولی اینکه کنار دست خودشون در چه میگذارد به اونها سعی میکنن بی‌اعتنا بکنن و بی‌اعتنایی داشته باشن و در واقع اوج این استاندارد دوگانه رو که همیشه دیگران رو متهم میکنن خود جمهوری اسلامی داره و کافیه که حرفای اینها رو همونجوری که شما میفرمایید ببریم یه گوشه بذاریم، نگوییم در واقع گوینده کیست و روشن میشه که عملا این حرفها واقعیت نداره و کسانی که صحبت میکنن از اون به اون کوچکترین اعتقادی ندارن. اینها بر مبنای اینکه بر مخالفانشون شدیدترین برخورد رو بکنن حرکت میکنن و روهما و بینهم دارن، یعنی اینکه همونجوری که اینجا نوشته گفته از رأفت اسلامی.
همین نکته رو میخواستم با شما در میون بذارم اتفاقا، چون یک جایی همیشون میگه که مبنای تفکر غربی ها حق و عدالت نیست، یعنی آنچه که مونتسکیو و دیگران گفتند رو به کناری بگذاریم، به هر حال میدونیم که علم حقوق از کجا اومده، ریشش در کجاست، و بگیم که مبنای تفکرشون حق و عدالت نیست و بعد بگیم تیغ تیز عدالت قوه قضاییه کند نمیشه، چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی رو هم نمیشه کوچکش کرد. منظور چیه واقعا در این میون؟
بله، تیغ تیز بی‌عدالتیه بیداد قوه قضاییه بله کن نشده، یعنی و این آخرین یکی از آخرین نمونه های اون هست و خب در خلال به خصوص ماهای گذشته، سالهای گذشته کاملا دیدیم که این تیغ چقدر تیز هست و چقدر در واقع بیرحمانه عمل میکنه، ولی اون رأفت و رحمت اسلامیشون مختص کسانی نیست، یعنی کسانی که ناقض حقوق بشر هستن، کسانی که جنایت های بزرگ رو مرتکب میشن درون جمهوری اسلامی، ولی از اونجایی که ذوب شده هستن در این سیستم، در آقای خامنه‌ای، در آقای رئیسی، در آقای باقری و در این سیستم به طور کلی، اونها مشمول رأفت اسلامی هستن، میتوانند بکشند و فرزند خودشون رو بکشند، میتوانند با کلاشینکوف در واقع دیگران رو مورد حمله قرار بدن و هیچ برخورد قاطعی با ایشون نشه، یک دادگاه سوری عملا داشته باشن و مشمول این رأفت اسلامی که میگویند بشوند. بله، اونها در مورد ناقضان حقوق بشر که از مسئولیت برخوردارن رأفت خودشون رو نشون میدن.
بله، شنیدی صحبت‌های حسن نایب هاشم در وین، فعال حقوق بشر، رو درباره واکنشی که قوه قضاییه داشته و معاون امور بین‌الملل این قوه و از ادب دیپلماتیک گفته و به کشورهای خارجی گفته که مانند گروه‌های اپوزیسیون رفتار نکنند. اما جدای از این، همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، واکنش‌ها ادامه داره. به شبکه‌های اجتماعی یک سری بزنیم، با مانیا منصور همراه بشیم و ببینیم که همچنان کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره نوید افکاری و آنچه که اتفاق افتاده ظرف میشه گفت تقریبا بیشتر از 24 ساعت 48 ساعت چه میاندیشند. مانیا:
بله، واکنش ها به اعدام نوید افکاری همچنان در همه شبکه‌های اجتماعی از طرف کاربران ایرانی زیاد هست. در توییتر با هشتگ های نوید ما را کشتند، نوید افکاری را کشتند، نوید افکاری، نو جمهوری اسلامی و اعدام، این همچنان واکنش ها میاد، صدها و صدها و صدها توییت نوشته شده. از میونش انتخاب کردم چند تایی رو براتون بخونم. آبی، کاربری به اسم آبی نوشته: جمهوری اسلامی نوید عسکری رو زیر شکنجه به قتل رسونده. به گفته شاهدان عینی در صورت نوید قبل از خاکسپاری آثار ضرب و شد دیده شده و نشانهای شکستگی بینی قابل تشخیص بوده و به خانواده افغانی فقط اجازه دیدن صورت نوید داده شده که از این دست توییت خیلی زیاد بوده امروز. اما خانم فرای پهلوی ملکه سابق ایران توییت کرده و نوشته نوید افغانی قهرمان بود و قهرمان از جهان رفت. این رویداد دردناک رو از صمیم قلب مادر داغ دیده قهرمان نوید افغانی و خانواده وی تشییع میگویم و برایشان آرزوی شکیبایی و بردباری دارم. اما مشابه وایدی فعال سیاسی توییت کرده داغ نوید افغانی رو فراموش نکنیم. در ضمن یادمان باشد مصطفی صالحی را هم بدون اقرار اعدام کردن و الان حکومت کینه‌جو به دنبال مصادره خانه و آواره کردن خانواده اون هست. لئون کاربری باستان لئون نشون من الان فهمیدم نوید افغانی متولد 72 بوده. کی ما وقت کردیم اینقدر بزرگ بشیم که دارمون بزنن؟ خاطره نوشه اما چشمهای نوید افغانی هنوز تو عکس ها پر از زندگیه. ناهید توییت کرده نوید افغانی و ستار بهشی هر دو کارگر بودن. چپ های مدعی طرفدار حقوق کارگر و پرولتاریا کجا هستید؟ همانها که زمانش را دانشگاه را به هم می ریختن با اسلحه یا اسلحه به دست بودن می دانن حکومتی بر سر کار آوردن که تا الان چند کارگر را اعدام کرده است. عیسی نوشته تقریبا روزی نیست که مادری در کردستان چون مادر نوید افغانی زجه نزند برای فرزندش. تقریبا هر روز خانه بی پدر بی برادر و بی فرزند می شود. امروز هم سربازان وطن کولبر دیگری را پس از دستگیری شکنجه دادند و کشتند. 42 سال است که این سیر تسلسل مرگ در کردستان ادامه داره. کاربری توییت کرده کسانی که برای مظلومیت حسین دو ماه یقه پاره میکنید و سوت بارید، به روایت تاریخ کجا حسین را با دستان بسته شکنجه کردند و کشتند؟ کجا او را شبانه دفن کردند؟ کی نگذاشتند با خانواده‌اش وداع کنه؟ برای مظلومیت نوید افکاری به سر بزنید. ای ساربان آهسته رو، کارام جانم میرود. نفیسه نوشته میدونید چرا پدر رومینا 9 سال حبس گرفت و نوید افغانی بدون شاهد و دلیل با اجاره اعدام شد؟ چون جمهوری اسلامی میخواد به ما دهنکجی کنه. همین. و آخرین توییتی که میخونم کاربری نوشته پس از اعدام زندانی سیاسی نوید افغانی نگرانی های این خانواده به خاطر بیخبری از وضعیت وحید و حبیب افغانی افزایش یافته. که اینو توییت هم زیاد بود ابراز نگرانی از وضعیت وحید و حبیب افغانی برادران نوید.
ممنون از تو مانیا که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به واکنش ها به اعدام نوید افغانی در شبکه های اجتماعی و شبهه‌ای که اکنون در شبکه های اجتماعی رقم خورده و همچنین صحت و سقمش قابل تایید برای رادیو فردا نیست، در خصوص اینکه مرگ نوید افغانی بر اثر شکنجه بوده و نه اعدام. همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف کوتاه بکنیم، یک فاصله بگیریم، برگردیم. کیانوش فرید با ماست و تازه های کرونا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بریم یک بار دیگر سراغ کرونا. همونطوری که گفتم در ابتدای همین مجله بعد از ظهر، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفته که کارمندان همانند سابق در سر کار حاضر می شوند و این در حالی است که همچنان وضعیت تهران تغییر خاصی نکرده. از طرف دیگر مسئله دانش آموزان هست که ذهنها رو به خودش مشغول کرده، به ویژه که ماجرای فوت دانش آموزی در استان خوزستان هم که یک دانش آموز پسر 8 ساله بوده و در مقطع دوم ابتدایی درس می خونده بسیار بر نگرانی ها افزوده. اما کیانوش با ماست تا بیشتر برای ما توضیح بده. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم و تو هم در ابتدای مجله گفتی، بر اساس اعلام وزارت بهداشت همونطور که میدونیم بیش از 12 استان در وضعیت قرمزن و بسیاری از شهرها در حالت هشدار. چیز اضافه‌ای که الان ما میدونیم اینه که سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز به ویژه درباره وضعیت کرونا در استان قم میگه که حدود 500 بیمار جدید دارن در مراکز درمانی استان قم بستری شدن، که میگه نزدیک به 95 نفرشون هم وضعیتشون در واقع وخیم گزارش شده و استان قم الان برای چندمین هفته متوالیه که در وضعیت قرمزه و به گفته ایشون بروز موارد بستری در این استان بالاتر از متوسط کشوری در ایران الان در واقع این رو میگن. اما از اینها که بگذری محمد، همونطور که تو گفتی هشدارها و انتقادها به ویژه بعد از در واقع جان باختن یک کودک 8 ساله در خوزستان درباره یکی از چالش برانگیزترین تصمیم‌های دولت آقای روحانی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، امروز حسین قشلاقی رو داریم، عضو شورای عالی نظام پزشکی، اون صحبت می‌کنه و هشدار داده که به خاطر همزمانی آنفولانزا با ویروس کرونا موج سوم در واقع با شدت بیشتر در واقع رخ میده و روبروی ماست و میگه بازگشایی مدارس یک اشتباه دیگه‌ای بوده که به افزایش ابتلا و فوتی‌های ناشی از کرونا حتما دامن میزنه. تو صحبتاش محمد به در واقع افسردگی و فرسودگی و خستگی روحی کادر درمانی اشاره میکنه و میگه دیگه توان جسمی و روحی ندارن و اگر وضع به همین منوال پیش بره با توجه به همزمانی همین آنفولانزاها و بیماریه که همیشه هست و کرونا، در خیلی زود شرایط بسیار وخیم خواهد شد. از اینها مهمتر مصاحبه امروز محمد محسن بیگی، مدیر کل دفتر سلامت و امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش. اگر میشه بخشی از صدای ایشون رو اول بشنویم بعد من به نکات مهم حرفاش اشاره کنم.
تصمیمات کاملا سیال هستن، یعنی ممکنه که ما در یه بازه زمانی حتی با حضور حداقلی هم هیچ مدرسه‌ای رو باز نکنیم. یه بخشش در اختیار ما هست به عنوان آموزش پرورش، یه بخشش در اختیار ما نیست. مثلا شما ببینید دانش آموزی که امروز ممکنه که ابزار لازم رو تو خونه نداشته باشه یا در بعضی از مناطق بعضی از فضاها ممکنه زیر ساخت لازم وجود نداشته باشه، خب این عملاً تو چرخه آموزش این دانش آموز مشکل ایجاد می‌کنه، چون ما هر اندازه‌ای هم که بخواییم بگیم از طریق فضای مجازی امکان استفاده وجود داره، اما طرف استفاده کننده ما باید به هر حال شرایطش رو براش فراهم باشه.
کیانوش یک جمع‌بندی خلاصه‌ای بگو.
جمع‌بندی کوتاه اینه که ایشون در انتها میگه مردم خودشون تصمیم بگیرن، پروتکل‌های بهداشتی رو ما سعی می‌کنیم رعایت کنیم، هر کی مریضه 3 هفته نیاد یا دوست ندارین بچه‌هاتون رو نفرستین، ما نمیتونیم تمام بچه‌ها رو تست کنیم.
سپاس از تو کیانوش فرید. اما همین مسئله رو ادامه میدیم، بهداشت روانی دانش آموزان و اولیای مدرسه به چه صورت باید رقم بخوره در این روزهای کرونا زده؟ همراه میشیم با دکتر حسام فیروزی در تهران تا از او بیشتر بشنویم.
ببینید اتفاقی که داره میفته اینه که بله، یه حجم از شایعات در واقع داره پخش میشه، مبنی بر اینکه دانش آموزا یا مدارسی که حالا در واقع دچار کرونا شدن و حالا کلاس‌هایی که ممکنه که مدارسی که درگیر این مسئله شدن، ولی خب هیچ مشخص نیست، یعنی هیچ گمار مشخص ما نداریم که واقعا این اتفاق افتاده یا نیفتاده، ولی قطعا قابل پیش بینی بود، یعنی به لحاظ پزشکی قابل پیش بینی کرونا از بین نرفته و یک بیماری است که در واقع شیوع بسیار بالایی داره. خب طبیعتا این اتفاق باید میافتاد، ولی اطلاع رسانی الان نمیشه، یعنی ما نمیدونیم واقعا این شایعه است به واقعیت داره، یعنی این اتفاقایی که داره میفته. ولی خب مردم درگیرن، یعنی الان کاملا در واقع من سرکار دارم با خانواده ها، با در واقع با خانواده هایی که
آقای دکتر حالا چون وقت ما هم کمه، من میخوام شما توصیه بکنید که در این شرایط واقعا خانواده ها باید چه کنن وقتی فرزندشون رو دارن میفرستن، حالا پروتکل ها رو به بچه ها هم بگن، آیا واقعا میتونن رعایت کنن؟ این نگرانی رو چگونه میشه باهاش کنار اومد؟
ببینید من واقعا دارم میگم پروتکل ها رو بچه ها نمیتونن رعایت کنن و هر چقدر هم در واقع ما براشون توضیح بدیم، یک کودک منطق لازم رو برای که بتونه از یک پروتکل بهداشتی که ممکنه من و شما بتونیم استفاده کنیم، یک کودک 7 ساله 6 ساله یا حتی در واقع بزرگتر، اینها نمیتونن اون پروتکل ها رو رعایت کنن، یعنی باید یه فکر دیگری برای این بچه ها انجام بشه.
چه فکری به نظر شما میرسه؟
میتونن امکانات تلویزیون دارن، در واقع میتونن آموزش ها رو از طریق تلویزیون انجام بدن یا سیستم های وبشون رو در واقع گسترش بدن توی خونه ها و آموزش بعد ببینن.
با این حجم فشار اقتصادی آیا امکانش هست برای همه خانواده ها که از این سیستم ها استفاده کنن؟
قطعا نیست. یعنی این ساختهایی که دولت باید براشون در واقع اجرا بکنه. ولی خب من میخوام بگم که خانواده ها حتی همون هایی که امکانات رو در واقع زبر دارن آموزش لازم رو ندیدن. یعنی کودکی که تو اتاق خودش نشسته در واقع داره کلاس درسیش رو میگذرونه، قطعا اون اتاق اونقدر محرک داره که این حواسش پرت میشه و نمیتونه. اینها باید آموزش ببینن که چطوری کودک تو چه منطقه قرار بگیره، کجای خونه قرار بگیره، چطوری ارتباط برقرار کنن، والدین چه نقشی رو اونجا ایفا کنن. اینا همه نیاز به آموزش داره.
سپاسگزارم از همراهیتون. دکتر حسام فیروزی بود، رواندرمانگر در تهران.